بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل محمد و آل محمد. در ادامه بحث زیارت جامعه کبیره می رسیم به یکی از جملات بسیار نورانی دیگر این زیارت تحت عنوان وقادت الامم. خیلی جالب است که این بحث و شرح این جمله مصادف شده است با ایام انتخابات خبرگان، چون کلمه و قادت الامم اصلا البته ما محاسبه ای هم نداشتیم روی این قضیه وادیه و اینجا رسید. کلمه و قادت الامم، قادت جمع قائد است و قائد به معنای پیشوا و رهبر، امم جمع ام است، معنا اصلش به معنای امت است، جمع امت است و اصل کلمه امت از ام است و ام دارای 11 معناست. جامع ترین معنای ام به معنای ریشه هست. خیلی عجیب این تعبیر. الله اکبر از این زیارت. ائمه ما قائد ریشه ها هستند. ریشه همه امت ها باید تبعیت بکنند از این عزیزان. شما هرچه روی این جمله فکر کنید باز هم نمیتوانید به عمق این جمله نورانی دست پیدا کنید. کنار قبر مطهر حضرت رضا وقتی زیارت جامعه کبیره رو میخوانید و رسیدید به این جمله نورانی و قادت الامم، تصور بکنید که این آقا پیشوای تمام فرهنگ هاست، پیشوای تمام ریشه هاست، ریشه همه امت های جهان باید از این بزرگواران تبعیت بکنند. من برای اینکه جایگاه این بحث مشخص شود ابتداءً یک مقدمه ای رو عرض می کنم و امیدوارم به دقت همراه بنده با ذهنتون باشید تا بتوانیم به نتیجه مفیدی دست پیدا کنیم. اولا شما می دانید انسان یک موجودی است که در وجود او خدای متعال غرایز متعددی رو قرار داده است. هر کدام از این غرایز هم با یک شاخصه اساسی در وجود انسان موجود است به نام مطلق طلبی. اصلا مطلق طلبی خاصیت اصلی غرایز انسانی است و این مطلق طلبی در هر امری از امور وجود دارد. انسان علم رو می طلبد، مطلقش رو می خواهد. اقتصاد رو دنبال می کند، مطلقش رو می خواهد. عرض می کنم حضور مبارک شما، هر موضوعی رو که شما تصور بکنید روی همین سیر حرکت می کند. به واسطه وجود این غریزه این موجود تمام موجودیتش در معرض تعارض و تنش قرار خواهد گرفت. هواهای نفسانی، اشتهاات درونی انسان، امیالی که هر کدام شخصیت انسان رو به یک سمتی میکشانه. خب با توجه به این موضوع شما ببینید چه ضربه هایی رو به پیکره روان انسان این حالت بسیار خطرناک میتوانه بزنه. من ابتداءً آثار این موضوع رو به صورت خیلی دقیق خدمت شما عرض می‌کنم، چون اینهایی که عرض می‌کنم تمامش هم بر اساس مشاهدات خارجی، تجارب مختلف، مطالعه تاریخ امم مختلف که من همینجا به شما پیشنهاد می‌کنم در میان تاریخ مغرب زمین، مثلا شما رمان ریشه ها رو مطالعه کنید مال آقای الکسی هایلی، اونجا نگاه بکنید غرایز طغیانگر انسان‌ها انسان‌ها رو به چه سمتی می‌کشانه. بینوایان ویکتور هوگو رو مطالعه کنید، اونجا متوجه خواهید شد که موجودیت یک انسان چگونه در معرض مخاطره قرار می‌گیرد. بد نیست حالا اینجا این نکته رو بگم، این روزها چون بحث تمدن امریکا مطرح است و وضعیت سرخپوستان و سیاه‌پوستان امریکایی، من اینجا عرض می‌کنم حتما شما رمان ریشه ها رو به دقت مطالعه داشته باشید. از یکی از خوبترین رمان هایی است که در طول این سالهای گذشته به حمدالله به چاپ رسید و خدا اجر بده به نویسنده این کتاب که توانسته است به مظلومیت بخشی از انسانها بپردازد. امام در بحث هنر فرمودند به هنری باید پرداخت که ترسیم کننده چهره مظلومین تاریخ است و کوبنده نظام سرمایه‌داری. و جالب اینجاست که در این رمان بخشی از این تفکر به تصویر کشیده شده است. از این جهت من با انتقاداتی هم که به همین نویسنده و نوشته او وارد است، اما این بعد مثبتی است که در این کتاب به خوبی به چشم می‌خورد. وقتی مجموعه تاریخ غرب رو می‌بینیم و تاریخ شرق خودمون رو، یه آقایی هستش به نام آقای گیبون، تاریخ انحطاط و تکامل روم رو نوشته، از بهترین کتاب‌هایی است که شما می‌توانید در تفسیر سوره مارکی روم، از ذات این که این موضوعاتی که در سوره روم واقع شده است چرا در این سوره قرار گرفته است اطلاع حاصل بکنید، این کتاب رو مطالعه کنید. باز شکیب ارسلان از کتاب‌های بسیار خوبی است که جناب آقای دوانی هم ترجمه کرده اند. یا تاریخ تمدن از ویلدورانت، تاریخ تمدن، مقدمه تاریخ تمدن ابن خلدون، خیلی از محققین فراوانی که حالا من اگر بخوام اسم بیارم فراوان هست. مجموعه این تواریخ مشاهده امم گذشته نشان می‌دهد بشر به واسطه وجود غرایز و خواسته های سرکش و طغیانگر درونی با شاخصه مطلق طلبی توانسته از تضادهای درونی خودش رو به بیرون از جامعه بکشاند و زمینه رو برای شکوفایی استعدادهای انسانی از بین ببرد. حالا اینجا عنایت بفرمایید. اولا در سوره مبارکه مؤمنون آیه 71 خدای متعال می‌فرماید لو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. اگر چنانچه حق یعنی ثابتات، قوانین ثابت، چون حق دارای 9 معناست در قرآن کریم، یک معناش ثابت محض است. حالا اگر به این معنا بگیریم حق تبعیت بکند از احوا و هواهای نفسانی انسانهای طغیانگر و غرایز درونی اونها، لفسدت السماوات والارض، اصلا نظام آفرینش به هم خواهد خورد. اینجا باید احواء ناس، خواسته های درونی انسان ها تابع حق بشود تا نظام عالم وجود، نظام انسان، نظام جامعه در یک مسیر سالم و صالحی قرار بگیره. خیلی زیبا هم خدای متعال در سوره والعصر بیان کرده است، بسم الله الرحمن الرحیم، همین یه سوره کافی است. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان ها در خسرانند، در کمبودند، در کمکاری هستند. خسر به معنای کمبود است، کمکاری است. اون وقت ثمره کمکاری و کمبود همین چی؟ زیان کردن است، ضرر کردن است. خب وقتی عموم انسان ها این گونه باشند، به استثنای کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند، تکلیف جوامع مشخص خواهد شد. در این نوع زندگی که واقعا بهترین نوع زندگی مورد خواست شیاطین و حکام و در حقیقت شاه و سلاطین و پادشاهان بوده از خودکامه های تاریخ، بهترین نوع زندگی که اونها دوست می‌دارند و اصولا حیات اونها در یک جامعه است که اون جامعه حاکمیتش به عهده هواها و غرایز نفسانی باشد. اولا این رو بدانید بهترین زمینه است برای پرورش این انسان‌ها. ثانیاً این نتایج بسیار خطرناک رو میتوانه برای جامعه بشری داشته باشه. روی این چهار نکته ای که الان عرض خواهم کرد استدعا میکنم به دقت مطالعه داشته باشید، خوب فکر بکنید، مخصوصا برای کسانی که امروز میخوان برای جامعه انسانی، فقط نه ایران، به فکر انسان به معنای عام روی این کره خاکی هستن، حالا میخوان خدمت به فکرشون بکنن، خدمت به روحشون بکنن، مفاسد اونها رو از بین ببرن، روی اینها خیلی عنایت داشته باشید. یک، این آثار این است که اداره جامعه انسانی به هواها و غرایز درونی انسانها سپرده بشه. یک، از بین رفتن ارزش جان انسانها و از کار افتادن قدرت تعقل و قدرت اندیشه. خیلی جالب است این مطلب که بدانید وقتی انسان شخصیتش در مسیری قرار گرفت که هواهای نفسانی برای او مشخص میکنند، آرام آرام جان خودش رو فقط در پرتو غرایز نفسانی مشاهده میکنه. میزان برای ارزش گذاری شخصیت مساوی است با غرایز نفسانی. حقیقتی رو نمیبیند به جز حقایق مادی. به همین دلیل بخش وسیع از شخصیت خودش از احیا و شکوفایی از کار میفته و اینجاست که آرام آرام جان برای او بی ارزش خواهد شد. اینکه شما میبینید آمار خودکشی در بسیاری از همین کشورهایی که با مدیریت غرایز داره اداره میشود خیلی راحت بالا میره، برای این است که انسان ها واقعا ارزش جان خودشون رو نمیدارند. این از آثار خطرناک این موضوع است. و این رو هم بدانید وقتی مدیریت شخصیت انسان به عهده هواهای نفسانی افتاد، کم کم قدرت تعقل انسان هم تعطیل خواهد شد. یه تعبیری دارد مرحوم شیخ بهایی در کتاب صمدیه، من نمیدارم این روایته یا چیز دیگری، مرحوم شیخ بهایی به مناسبت یه بحث ادبیات و چه کتاب زیبایی است واقعا، اونجا ایشون نقل میکنن انارة العقل مکسوف به طوع الهوا، نورانیت عقل انسان، قدرت تعقل انسان کسوف خواهد شد، روی او پوشانیده خواهد شد به واسطه یه تبعیت از دلم میخواهد. همین چیزیست که پدر انسان امروز رو چکار کرده؟ در آورده. من نمیدانم شما چقدر مطالعه میکنید، ولی یه نکته ای میخوام بگم که خود بنده سالهای سال روی این موضوع کار کردم تا امروز رسیدم به اینجا. یعنی به فضل الهی مفت و مجانی به دست نیاوردم این چیزی که میخوام بگم. مؤید فراوانی هم خواهم داشت برای این نکته، خیلی ارزش قائلم، یعنی با تمام وجود میخوام این رو نگهش دارم، از دستش ندم، چون زحمت کشیده شده برای این نکته. یه موقعی ما فکر میکردیم که خدایا مشکل اساسی دیگه اساس دیگه، بعد از اون دیگه مشکلی نباشه، که تمام مشکلهای انسان معاصر در مغرب زمین در مکاتب فکری به کجا برمیگرده؟ تاریخ تمدن رو نگاه کردیم، تاریخ فلسفه کاپلستون، تاریخ فلسفه ویلدوران، تاریخ فلسفه برتراند راسل، بعضی از نوشته های آیون دیگه نمیخوام اسم ببرم، آیون و خواهران بزرگوار، وقتی خوب این سیر رو بحث کردیم رسیدیم به این که اساس اشکال آیون در اینه که نمیدانن رابطه بین ماده و معنا چگونه هستش. 8 ساله که الان، البته من این 8 سالش رو خودم تحقیق نکردم، یکی از دوستان تحقیق کرده، که 8 ساله در غرب این مسئله به حمدالله راه اندازی شده است، که بعضی از متفکرین و اونها به فکر افتادن تضاد بین ماده و معنا رو حل بکنن. الحمدلله، خدا رو شکر، واقعا یک بشارت بسیار بزرگه. فیزیکدانان اونجا هم این حرکت رو شروع کردن، چون در فیزیک بعضی از مباحث فیزیکی به همین جا خواهد رسید، رابطه بین ماده و معنا. اساس این که تضاد هم دیدن بین ماده و معنا برمیگردد به یه شبهه‌ای در کلام متکلمین یهود که نتوانستن این مسئله رو جواب بدن که آیا اراده جزء صفات ذات است یا جزء صفات چی؟ فعل. این مسئله رو نتوانستن چکار بکنن؟ حلش بکنن. آمدن بین ماده و معنا رو تضاد و تعارض دیدن، مشکلات پس از دیگری شروع شد. دارا شدن، یعنی انسان به غرایز نفسانی کشیده بشه، شخصیتش در اون مسیر قرار بگیره، بین ماده و معنا رو تضاد خواهد دید. دا دائما هم روح رو این فشارها آزار خواهد داد. این یک. دو، خب حالا ببینید اینجا ثمرات خطرناکی هم داره. و اینو بگم، ارزش جان انسان‌ها وقتی از بین رفت، احساسات عالی انسان‌ها هم از بین میره. شما الان می‌بینید تو خود جامعه ما روابط کلیشه‌ای در او احساسات عالی حضور چی نداره. رابطه بین پدر و پسر وقتی احساسات عالی وجود نداشته باشه، زندگی خشک و بیروح خواهد شد، زمینه رو برای درندخویی انسان فراهم خواهد کرد. دو، بی اعتنایی به اصول و قوانین در برابر هوا و هوس. یعنی کسی که مدیریت شخصیتش به عهده غرایز بیفته، دیگه برای او اصل و اصول و قاعده و قوانین و قانونمند بودن زندگی خیلی راحت بی اعتنا میشه. کاری نداره آقا، کی به کی آقا، 2 ضرب 2 مساوی است با 598، میگه طوری میشه آقا، هیچ اشکالی هم نداره. امروز عملا عده‌ای در جامعه بشری دارن این حرف رو میذارن دیگه. شما ببینید چرا راحت خودکشی میکنن، واقعا چرا؟ شما فکر نمیکنید کسانی که بدون قانون وارد میشن در این زندگی، اینها بدون قانون هم از زندگی چیه؟ بله، خارج خواهند شد. این نکته ایست واقعا. اگر خدای متعال برای تشکیل نطفه انسانی رو برید تو از دیدگاه حقوقی بحث بکنید، اگر خدای متعال حساسیت نشون میده برای اینکه وقتی یه انسانی بخواد پا بگذاره به دروازه حیات و نطفه او بسته بشه، اینقدر دقت به خرج داده شده است، برای چیست؟ برای این است که این انسان ارزش حیات رو بداند، با زندگی شوخی نکنه، زندگی رو به بازی نگیره. امروز این مسئله جزء ابتلاعات است. حالا شما ببینید ما اگر بخوایم کمک بکنیم به انسان، از کجا باید شروع کنیم؟ اون نقطه رو باید امروز، یعنی امشب این رو ما روشنش بکنیم، اون نقطه اساسی رو. این مسئله دوم، که حیف که وقت کم، من بخوام به همه این مسائل به صورت تحلیلی بپردازم. بحث سوم، ضربه سوم، توجیه زندگی است با سفسته ها و مغالطه های پوچ. ثمرش هم چی هستش؟ ثمرش هم اینه که انسان مرتب دنبال یه عاملی میگرده که بدبختی ها و تبهکاری های خودش رو بیندازه گردن عوامل خارجی. آقایون جوانترها این نکته رو خیلی دقت بکنن. خدا توفیق بده انشالله انسان به قصد عبرت را بیفته به این کشورهایی مثل مصر، مثل دمشق، مثل انطاکیه، مثل آنکارا و تمدنهای قدیم رو مثل یونان به دقت مطالعه کنه. سیرو فی الارض فکیف کان عاقبت المکذبین، خیلی جای تحقیق و پژوهش داره. یکی از نکات خیلی زیبایی که شما در کشورهای اروپایی راه خواهید افتاد، مشاهده خواهید کرد، این است که با تعجب خواهید دید در هر شهری وارد خواهید شد، می‌بینید مجسمه جناب خیام، خیام شاعر، فراوان موجوده. چرا؟ چون انسانی که در مسیر غرایز درونیش قرار گرفت، مرتب اشتباه خواهد کرد و پس از هر اشتباهی وجدان شروع میکنه رسالت خودش رو انجام دادن، میزنه پشت کله روح این انسان که چرا دروغ گفتی، چرا مشروب خوردی، چرا عرق خوردی، چرا نگاه به نامحرم کردی، چرا چنین کردی، چرا اونقدر چرا چرا، میگه که این روح دیگه تحملش رو از دست میده. دو راه بیشتر وجود ندارد، یا این است که برگردد و خودش رو اصلاح کنه و بگه الهی العف، یه راه اینه که بیندازه گردن عوامل خارجی. برای انداختن گردن عوامل خارجی احتیاج به مکتب و سفسطه دارد. سفسطه ای باید باشد که او رو تسلیت بگه. چه کسی بهتر از خیام شاعر که صریحاً به این جوان ضد وجدان اعلام میکند آقا اشتباه تو از اینجاست که خدا قضا و تقدیر او اقتضا کرده است که ما مجبور باشیم. اگر میزنیم کسی رو میکشیم مجبوریم، اگر مشروب میخوریم مجبوریم. من استدعا میکنم دوستان به احترام حضرت بقیت الله سلام، اینجا اسم میبرم، مخصوصا برای دوستانی که تو مسائل اجتماعی دارن فکر میکنن کار میکنن، مطالعه این کتاب جالبه. به نام بازی‌های ایرانی در 150 سال گذشته. در 150 سال گذشته ما تو خود ایران ما بازی‌های خیلی جالبی میکردن که من حالا فکر میکنم اگر بیام روی این کتاب کار بکنیم و بعضی از این بازی‌ها رو مجدداً احیاش بکنیم با همون کیفیت، خیلی از این کارهایی که بچه‌های ما میشینن پای تیوی جی و آتاری و نمیدونم این چیزایی که الان اومده سگا، درست میگم؟ بله. اینا شاید دیگه اصلا خلاها رو تو در بخشی از اینها پر بکنه. حالا یه بازی هست که این دختر خانوما وزن، البته دختر خانومای کوچولو، البته اینا انجام میدن به نام وسطی، که شاید آقایون هم انجام داده باشن یادشون بیاد. بعد اینجا توی این کتاب آمده راجع به بازی وسطی توضیح داده که اصلا وسطی چیه، که اگر حالا من برای شما توضیح بدم این چقدر تحریف شده و من بگم امشب همه شما شائق میشین که این بازی رو انجام بدید، باشه برای یه وقت دیگری. ولی وقتی دو دسته، یک طرف این به اصطلاح قرار میگرفتن مقابل طرف مقابل، یه طرف هم وسط قرار میگرفتن، اون گروهی که به اصطلاح ما میسوختن تو بازی، یعنی به اصطلاح اون آقایونی که بازی رو مطرح کرده اند، باید جمع میشدن، دست به گردن هم میانداختن، حلقه میگرفتن، شعار میدادن، یعنی شعار میدادن، میگفتن که هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش. از درون بازی به بچه های ما آموزش میدادن که بچه ها در مرحله اول گرفتاری های فکری و روحی و درونی خودتون رو نیندازید گردن پدر و مادرها، در مرحله اول نیندازید گردن جامعه، نیندازید گردن دولت، اول درون خودتون رو جستجو بکنید. انسان معاصر دنبال عواملی میگردد که بیندازد گردن عوامل خارجی. چرا؟ چون اگر بخواد بپذیرد از درون که خودش عامل بدبختی است، با غریزه حب ذات و خود دوستی شدیدی که در انسانی که جدا شده از خدا سازگاری ندارد، انسانی که جدا شده از خدا این غریزه در او چی میشه؟ تقویت میشه. دلیزا میگه من نبودم دستم بود، تقصیر آسینم بود. این شعار جدیدیه که دیگه در مقابل اون تفکر قدیمی ما چکار میکنیم؟ مطرح میکنیم. انسان احتیاج داره در این شرایط وقتی جدا شد از مدیریت الهی به سفسطه بازی. ضرر چهارم که اون هم بسیار خطرناکه، قربانی شدن هدف زندگی است در راه وسیله زندگی. یعنی هدف زندگی میاد جای خودش رو میده به چی؟ به وسیله زندگی. وسیله زندگی چیه؟ پوله. پول و اقتصاد. امروز پول و اقتصاد آمده است به عنوان هدف زندگی برای بخشی از انسانها تلقی شده است. حالا اینا چه کار میکنه؟ توفیق استفاده از توانایی ها رو از بین میبره، انسانها بهره نمیبرن، افسردگی ها افزایش پیدا میکنه. این مشکلاتی که شما میبینید بارها هم روش بحث شده است. اینجا توی این جایگاه سه کار اساسی باید برای انسان انجام بگیره. خیلی عنایت داشته باشید روی این سه کاری که میخوام عرض بکنم، چون واقعا روش تحقیق شده که عرض میکنم. یک، اولا باید به جامعه بشری، کل کره خاکی رو دارم عرض میکنم، نه فقط ایران، باید القا کرد که هر انسانی یک سرمایه الهی است، یک مجموعه است از امکانات، امکانات فراوان. عجیب است بیان رسول الله که فرمودند الناس و معادنون، هر انسانی سرمایه است. این سرمایه ها باید چی بشه؟ استخراج بشه. این مرحله اول. مرحله دوم اکتشاف و استخراج سرمایه های انسانی است. انسان ها باید سرمایه های درونیشون مورد استکشاف و استخراج قرار بگیره. شما فقط در بحث استعدادهای مغزیش بیاد محاسبه کنید. آقای اینشتین در این زندگی نامه ای که ظاهرا جناب آقای صبوری جمع‌آوری کرده است، یا معذرت آقای صابری، ایشون اونجا قول، نقل قول اینشتین نقل قول میکنه که اینشتین گفته است این همه ابتکاراتی که در طول این 50 ساله قرن 20 انجام گرفته است با استفاده از 1/10 استعدادهای مغزی بوده است. وای وقتی که 9/10 دیگر استفاده بشه از اون. اون وقت حالا من شما رو ارجاع میدم به مصاحبه آقای جان گیتون. جان گیتون از شاگردهای هنری برکسل و برتران راسل و به عرض میکنم هایدگر و اکثر متفکرین و معماران جدید دنیای غرب رو دیده. یک کیهان فرهنگی مصاحبه با ایشون کرد. ایشون در مصاحبهش گفت 3000 سال از تاریخ تفکر و احیای فکر بشری میگذره. شما 3000 سال تکامل علمی بشر رو بگذارید یک طرف، قرن بیستم رو هم بگذارید چی؟ یک طرف. میزان اکتشافات و ثمرات علمی که در طول این 40-50 سال در این 70-80 سال قرن بیستم انجام گرفته است به هیچ عنوان قابل مقایسه با 3000 سال تاریخ فکر بشریت نیست. اما حالا اینجا اینشتین میگه چی؟ چقدر استفاده شده از استعدادهای مغزی؟ 1/10. چه باید کرد برای انسان؟ خوب فکر کنید از کجا باید شروع کرد. میریم سراغ استعدادهای معنوی، وجدان. بدونین برای وجدان تا حالا چند بود به اثبات رسانیده شده است؟ تا کنون برای وجدان انسانها 50 چهره به اثبات رسیده است. خدا میداند چه خبر است در درون این انسان، چه موجودی است. خب چه کرده اند با این موجود؟ سرگرمش کردن آقا بنشینه یه گوشه ای توتون بکشه. ماشاءالله توجه فرمودید. از فرض میگیریم که هروئین استفاده کنه، جدا این خونه دل نمیخواد، تأسف نمیخواد. این بخش دوم. بخش سوم شناخت قوانین حاکم بر روح و روان فوق العاده پیچیده انسان. این سه تا کار باید انجام بشه. پس یکی اول نگرش باید اصلاح بشه. این جوانهایی که توی خیابونها دارن راه میرن و شما به عنوان عنصر فاسد بعضن نگاه میکنید به اونها، اینا فاسد در مرحله اول نگاه نکنید، به عنوان یک نیرو نگاه بود. امام فرمودن هر جوان یک نیروست برای اسلام. این نیرو باید احیا بشه. البته یه احیا کننده هم میخواد. مرحوم ملا حسین قلی همدانی توی صحن امیرالمومنین سلام الله علیه نشسته بودن داشتن قرآن میخوندن، یه وقت دیدن هر کی از یه در داره فرار میکنه. آقا هم طور که نشسته بودن، آقایی با قداره آمد جلوی آقا، یه نگاهی کرد گفت آشیخ چرا تو بلند نشدی فرار بکنی؟ آقا یه نگاهی کردن فرمودن شما کی هستید؟ مگه منو نمیشناسید؟ گفت شما کی هستید؟ گفت که من عبد فرارم. فرمودن از خدا فرار کرده ای یا از رسولش؟ همین که فرمود از خدا فرار کرده ای یا از رسول، پاها شروع کرد لرزیدن. همونجا نشست با جاری شدن قطرات اشک او، گفت آقا هم از خدا فرار کردم هم از رسول. توجه فرمودید؟ هم از خدا فرار کردم هم از رسول. یه انقلاب درونی ما نداریم الان. محی نسل جوان ما بخشی از اشکالاتشون برای این است که احیا کننده نیست. تشنه آبند اما از کجا آب زلال رو به دست آورند؟ خب نیمه های شب مرحوم ملا حسین قلی همدانی عرض میکنم که درس عرفان میدادن. بعد از درس عرفان فرمودن که بعد از نماز صبح بیان میخوام بریم تشییع جنازه یکی از اولیاء خدا. گفتن کی؟ فرمودن عبد فرار. گفتن من دیرو از توبش دادم، از شب تا به صبح اونقدر سر زد روی خاک، اونقدر الهی العف گفت که فرقش شکافته شد، خون جاری شد، از دنیا رفت. اینها باید شناخته بشن، احیا بشن. از کجا شروع بکنیم؟ حالا اسلام یه بحثی مطرح کرده است که اینجایی که الان ما داریم جامعه کبیره رو تفسیر میکنیم به اون بحث میرسیم. و قادت الامم، راه احیاء شخصیت انسانها. یک، شناسایی قوانین حاکم بر روح و روان فوق العاده پیچیده انسانها. دو، استکشاف و استخراج منابع و استعدادهای درونی این انسان. سه، تماماً وابسته است در مرحله اول به یک مدیریت جامع صالح الهی که مدیریت شخصیت انسانها رو به عهده خودش چکار بکند بگیرد. حالا من اجازه بدید برای اینکه بحثم رو خوب تکمیل بکنم در این فضا و شرایط زمانی، البته من اینجا حالا بحث خواهم کرد، جلسه آینده حدود 10 ویژگی برای این قائد عرض خواهم کرد که اصلا چه کسی میتواند و قادت الامم باشد، قائد امت چه کسی است. توجه فرمودید، ویژگی هایی دارد که توضیح خواهم داد. حالا چون بحث ما به اینجا رسیده و به فضل الهی همزمان شده این بحث و قادت الامم به مسئله بسیار مهم خبرگان رهبری، من اینجا اول یه مقدمه ای رو بگم. یه کتابی اخیراً به چاپ رسید که توصیه میکنم همه مطالعه کنن، به نام انسان در عرف عرفان، نوشته آیت الله حسنزاده آملی. در صفحه 20 این کتاب یه واقعه ای رو ایشون نقل میکند، با هم واقعه رو میخوانیم. نوشتن در شب جمعه 11 رجب المرجب 1388 هجری قمری مطابق 12/7/47 هجری شمسی، بر اثر مراقبت و حضور التهاب و اضطراب شدیدی داشتم و با برنامه عملی جناب استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه روزگار می گذراندم تا قریب 1 ساعت به اذان صبح که به ذکر کلمه طیبه لا اله الا الله اشتغال داشتم، دیدم سر تا سر حقیقت و همه ذرات مملکت وجودم با من در این ذکر شریف همراهند و سرگرم به گفتن لا اله الا الله اند. ناگهان به فضل الهی جذبه‌ای دست داد که بسیار ابتهاج به من روی آورد، مثل اینکه تندبادی سخت وزیدن گیرد. آنچنان صدایی پی در پی بدون هیچ مکث و تراخی یعنی تأخیر بر من احاطه کرد و سیری سریع پیش آمد که 1000 بار از سرعت سیر جت سریع و سیر در فضا فزومتر بود و رنگ عالم را بدانگونه که دیدم از تعبیر آن ناتوانم. عجب این که در آن اثنا گفتم چه خوش است که به دنیا بر نگردم. وقتی این معنا در دلم خطور کرده به یاد عائله یعنی خانواده افتادم که آنها سرپرست می‌خواهند. باز گفتم آنها خودشان صاحب دارند، به من چه؟ تا چیزی نگذشت که از آن حال شیرین باز آمدم و خودم را در آنجا که نشسته بودم دیدم. ان الله سبحانه فتاح القلوب و مناح القیوب. بعد در صفحه 26 ایشان می نویسن که وقتی حضرت استادم علامه آقای سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله علیه از من پرسیدن که آیا تمثل بی صورت یعنی کشف بی مثال هم به شما دست می دهد و روی می آورد، عرض کردم آنچرا که مشاهده می کنم همه با مثالم و گاهی عظمت نظام هستی آنچنان مرا می گیرد و مضطربم می نماید که اگر خودم را از آن حال انصراف ندهم جان از بدنم مفارقت می کند. این بزرگواری که صاحب کشفن یعنی صاحب مکاشفه هستند، اهل مشاهده باطن هستند، حقایق باطنی انسانها رو ادراک می کنند به واسطه سالها ریاضت و سالها زانو زدن در محضر اساتید بزرگواری مثل آیت الله آقای عاشق محمد تقی عاملی، خدا رحمت کنه اون مرد بزرگ رو، از کسانی بودند که تشرف خدمت حضرت ولیعصر داشتند. خیلی مرد بزرگی بودند عاشق محمد تقی عاملی، خدمت مرحوم آقای عاشق ابوالحسن شعرانی علامه ذوفنون خدمت مرحوم آیت الله آمیرزا مهدی الهی قمشه‌ای، خدمت آیت الله سید محمد حسن الهی و مرحوم علامه، در پرتو تبعیت از این اساتید نورانی و بزرگ به مرحله مکاشفه و کشف و شهود دست پیدا کردند. آیت الله بهاءالدینی فرموده بودند ما ناامید شده بودیم، وقتی چشممان به آقای حسنزاده افتاد مجددا امیدوار شدیم. ناامیدی ایشون منظور این است که در این باب سیر و سلوک و رسیدن به مقامات معنوی والا افراد دیگه راه نمیفتند و حرکت نمی کنند. حالا این بزرگواری که به این مرحله از رشد رسیده است، دو نامه نوشته ام که من این دو نامه رو، نامه اولشون که سال گذشته است رو اول میخوانم و نامه دوم رو که اخیراً نوشته اند رو بعد خدمت شما عرض میکنم. این کتاب صحیفه دل است که البته این نامه در اینجا موجود نیست، حالا چون من پیروز در مدرسه فیضیه یه چیزی نداشتم تو آخر این کتاب نوشتم، نامه رو اونجا زده بودن. بله، ولی حالا به مناسبت عرض می‌کنم این کتاب رو هم به دقت مطالعه کنین، خاطرات خیلی شیرین و ناگفتنی از حضرت امام برای اولین بار به چاپ رسیده است. نام مال 14/6/76 است، یعنی یک سال و یک ماه قبل. بسم الله الرحمن الرحیم. این صحیفه نور موسوم به فس و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه به مناسبت تأسیس نخستین کنگره تجلیل و تکریم اسمت الله الکبرا و ثمره شجرت الیقین و احسن و منازل القرآن و بله و بقیت النبوه و مشکات الولایه و الامامه حضرت فاطمه بنت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شاهد من از اینجا به بعد دقت کنید که به فرمان همایون، دقت داشته باشید، کسی که عارف است دیگه اهل مبالغه چی نیست، کسی که عارف است از غیر خدا دیگه ترسی ندارد، کسی که عارف است خاضع است، کسی که عارف است حقیقت بین است نه سطحی نگر. العارف قلبه مع الله و جسمه مع الخلق، که به فرمان همایون و خجسته رهبر عظیم الشأن کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران جناب آیت الله معظم خامنه ای کبیر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، متع الله الاسلام و المسلمین، به طول بقائه شریف در ساری مازندران ایران برگزار می شود. عنایت کنید، با سلام و تحیت خالصانه و ارائه ارادت بی پیرایه و درود و نوید جاوید، تعابیر رو ببینید، و درود و نوید جاوید به حضور آن قائد ولی وفی و راعد سائس حفی. الله اکبر. حالا یعنی چه این جملات؟ قائد یعنی پیشوا، ولی یعنی محبوب، وفی یعنی وفا کننده به عهد و پیمان، راعد یعنی پیشرو، سائس یعنی سیاستمدار، حفی یعنی مرد بسیار مهربان و مرد بسیار چی؟ دانشمند. حفی دو معنا دارد، هم همین اصل در لغت دیدم، حفی یعنی مرد بسیار عالم، مرد بسیار چی؟ مهربان. حالا بعد نیست اینجا این که ایشون گفتند حفی، حفی رو برای شما یه مصداق بگم. رهبر عزیز هر هفته با خانواده های شهدا بازدید دارن. هفته گذشته ایشون میرن در محله کن، یکی از محله های خیلی دور افتاده تهران است. وقتی وارد محله میشن شب تصمیم میگیرن در خانه همه شهدا برن بدون خبر قبلی. وقتی میرن محله خلوته به محافظین میگن بیستید و راه میفتن تو کوچه ها، و خب مردم وقتی آقا رو میرن بی اختیار همه شوق زده و عرض کنم ذوق زده. ایشون حرکت میکنند. خب در یه مغازه سلمانی هم میرن، اینو من توی خبرنامه هایی که هست مطالعه کردم و از اونجا دارم عرض میکنم. در یه مغازه سلمانی میرن و خب احوال پرسی میکنند و میگن هر سری هم میزنی چقدر پول میگیری و کاری نداریم حالا به دنباله قضیه. وارد یه خانه شهیدی میشن که اون خانواده شهید همون شب مهمان داشتن، خب 30-40 نفر در مرزشون. وقتی با چهره آقا مواجه میشن اصلا همه بی اختیار گریهشون میگیره که ایشون اینجا چه کار میکنن. میگم بله ما برنامه اونه که هر هفته خانه شهدا میریم و امشب آمدیم منزل شما. خیلی توی جمع صمیمانه ای مینشینند و عرض میکنم صحبت میکنند و بعدم از اون محل تشریف میبرند. این معنای حفی است. قائد ولی، ولی وفی و رائد سائس حفی، الله اکبر. بعدش به خوب گوش کنید، مصداق بارز، نرفع و درجات من نشاء. این من نمیدونم چی بگم راجع به این تعبیری که ایشون فرموده است. آقای خامنه ای مصداق نرفع و درجات من نشاء، خدا درجات این مرد رو برده بالا چون خدا اراده کرده است. تقدیم میگردد و عرض میشود به آقا آیت الله حسنزاده آملی صاحب کشف و شهود، عرض می جردد، عرض می شود یا ایها العزیز جئنا ببضاعت مزجات. آقا این یه بضاعت خیلی کوچکیست، این کتابی که راجع به حضرت زهرا علیها السلام نوشتم به شما تقدیم می کنم. دادار عالم و آدم، یعنی خدا دادار عالم و آدم، همواره سالا سرورم را سالم و مسرور دارد. 14/6/76 المتمسک به ذیل الولایه حسن حسنزاده آملی. ببینید چی فرمود از آخرش این مرد بزرگ، دادار عالم و آدم، همواره سالار و سرورم را. کسی که به مقصد رسید پیاده شود، متواضع شود و خضوع و فروتنی در مقابل حق به کار ببرد. این کتاب امسال هدیه شد از طرف آیت الله حسنزاده آملی در آمل، وقتی آقا تشریف بردن یادتون باشه کتاب رو هدیه کردن. حالا خوب با دقت بکنید، در مقدمه این کتاب مقدمه ای داره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، خدا و رحمتا للمحسنین. با سلام و دعای خالصانه و ارائه همون حرفا و ارائه ارادت بی پیرایه جاودانه به حضور باهر النور، تعبیر رو ببینید، به حضور باهر النور رهبر عظیم الشأن کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله معظم جناب خامنه ای کبیر متع الله الاسلام و المسلمین به طول بقائه الشریف، اللهم صل علی محمد. این اثر نمونه دوران را، اعنی یعنی قصد میکنم، رساله انسان در عرف عرفان را به پاس تجلیل و تکریم و ابراز شادمانگی از نزول اجلال آن یگانه دوران. آقا این تعابیر خیلی بارش بالاست، از حضور به پاس تجلیل و تکریم و ابراز شادمانگی از نزول اجلال آن یگانه دوران در دارالاسلام و ایمان شهر هزار سنگر آمل مازندران، از جانب خودم و از جانب همه شهروندان بزرگوار این بلد طیب و خطه شهرستان آمل، بلکه از جانب همه فرزانگان گرامی و گرانقدر استان مازندران، به پیشگاه مبارک آن ولی به حق، آن ولی به حق که مصداق بارز رساله است، یعنی انسان در عرف عرفان، حالا توضیح میدم این رو، با کمال ابتهاج و انبساط تقدیم می دارم و عزت و شوکت روز افزون آن قائد اسوه زمان را
همواره از حقیقت الحقائق خداوند سبحان مسئلت دارم. یا رب دعای خست دلان مستجاب کن. 23/77 حسن حسنزاده آملی. در صفحه 9 ایشون می نویسن انسان واقعی حق، اینو یادداشتش بکنید، جالبه، انسان واقعی حقیقی، رو می خورم خوب فکر کنین روش، انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان آن کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب است. یه مرتبه دیگه میخونم، انسان واقعی و انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان آن کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب است. ایشون فرمودن در مقدمه رساله چی؟ آقا مصداق بارز این رساله است. یعنی آیت الله خامنه ایشون کی است؟ انسان به فعلیت رسیده و متصف به صفات و آداب و محامد اخلاق. توجه فرمودید، این مرد بزرگوار امروز به توفیق الهی رهبر ماست و باید سجده شکر کرد. حالا با این مقدماتی که عرض کردم برای روشن شدن اذهان و اتمام حجت الهی، در انتخابات خبرگان برای تقویت رهبری این ولی به حق و این قائد رائد سائس ولی حفی، باید فعالانه شرکت کرد و به کسانی رأی داد که فردا در جهت تقویت رهبری این بزرگوار کمک بکنند و کوشش بکنند تا این مرد بزرگوار بتواند هم اشداء باشد بر کفار و همچی رحما باشد بر مؤمنین، بر مسلمانان مظلوم فیلیپین و اریتره و افغانستان مظلوم و ترکیه و سوریه و عربستان و عرض میکنم ایران اسلامی. این قضیه مهم است و امروز تمام غرب با تمام نیرو، با تمام قوا، تمام همتشون رو گذاشتن روی حذف این شخصیت بزرگ، این کسی که فرمود مصداق بارز این رساله است، اون کسی که فرمود انسان به فعلیت رسیده است. شما، من نمیدانم از نزدیک با ایشون ارتباط دارید یا نه، همینجا شما رو دعوت میکنم از نزدیک با این مرد بزرگوار آشنا بشید، مخصوصا کسانی که میخواهن در مسائل اخلاقی و اجتماعی حرکت بکنن، با این بزرگواری که افراد فراوانی از اولیاء الهی ایشون رو تأیید کرده اند، مثل حضرت امام و اون عظمت بزرگ معنوی که داشتند، مثل آیت الله بهاءالدینی، مثل این مرد بزرگوار، این رو بشناسید و قدم به قدم پشت سر این بزرگوار حرکت بکنیم. و اگر جهان رهبری این بزرگوار رو بپذیره، که انشالله مقدمه ای باشه برای پذیرش رهبری حضرت ولی عهد امام زمان حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نهایتش کسی که به فعلیت رسیده است، توفیق به فعلیت رسانیدن استعدادهای انسانی رو هم پیدا خواهد کرد. اما حالا اینجا دوست می‌دارم دو سه نکته بگم که چی شده این مرد بزرگوار به فعلیت رسیده است. اینو خواهش می‌کنم دقت بکنید. یک، این مرد بزرگوار تا اونجایی که بنده اطلاع دارم فوق العاده متعبد است در مقابل دستورات شرع مقدس و مطهر. فوق العاده. یه موقعی یه جلسه ای بود، یه آقای از ایشون سوال کرد، ایشون سوال رو خوندن، فرمودن من از جواب دادن به این سوال معذورم، چون شبهه کشیده شدن به غیبت خواهد پیش آمد. توجه فرمودید، جواب ندادن. این قضیه مال زمان ریاست جمهوری ایشان است. یک قضیه دیگری که عرض بکنم، این بزرگوار، این بزرگمرد موقع نماز ظهر تمام مستحبات نمازشون رو حذف میکنن در دفتر، نماز رو سریع میخوانن، ولی در نماز مغرب عشا حداقل حدود 3 ربع ساعت طول میکشه با تفکر طولانی که بین نماز مغرب عشا داره. و سرش رو فرمودن برای اینکه ظهر کسانی پشت سر من اقامه نماز میکنند که در اداره کار میکنند، وقتشون مال ملت بزرگوار است، مستحبات رو حذف میکنم که بپردازند به امور و پاسخگویی به نیازهای بندگان خدا. پس در مرحله اول متعبد در مقابل اوامر الهی، فوق العاده عجیب در این زمینه ایشان، و این رمز موفقیت این مرد بزرگوار است. نرفع و درجات من نشاء، این همون جمله آیت الله حسن زاده. دو، متعبد در مقابل این امر الهی و بالوالدین احسانا، ایشون فوق العاده در مقابل والدینشون خاضع بلکه خضوع و فوق العاده متواضع بودن. جریانش رو بخوانید، دوستان اینجا زدن. این مرد بزرگوار در قم بودن، پدر ایشون نابینا میشن، درخواست میکنن بیاید مشهد، میمونن قم رو بگیرن یا مشهد رو، قم رو با اون زیبایی قم، آرامش قم، ادامه تحقیق یا مشهد، مشورت میکنن. مرد بزرگواری میگوید ببین رضای خدا در چیست. ایشون احساس میکنه رضای خدا در کمک به پدر بزرگوارش میاد. کار ایشان این بوده که کمک میکرده، دست پدر رو میگرفته، احسان میکرده. و این بزرگوار پدر ایشون که از مجتهدین بسیار متقی آیت الله سید جواد خامنه‌ای، ایشون کمک میکرده، دعا میکرده، خدای متعال هم قول داده است. نگاه بکنید به آیات سوره مبارکه لقمان که در کنار احسان به والدین شما به درجات عالی خواهید رسید. خدا رحمت کنه مرحوم امام موسی صدر رو. آیون خواهرا، هر کس به جایی رسیده است، یکی از عوامل اصلیش رو بدانید خضوع در مقابل پدر و مادرش بوده. هر کس، مرحوم امام موسی صدر یا حالا اینشون حیات دارن یا نیستن، مرد بسیار بزرگی است. اینقدر عظمت دارد که وقتی امام در پاریس بودن گفتن حالا شما میخواد برید ایران، چه کسی رو در نظر گرفته اید برای ریاست جمهوری و حاکمیت؟ فرمودن آقا موسی صدر. دیدگاه رو ببینید، چون فوق العاده مدیریت داشت امام موسی صدر. زمانی که ایشون درس می‌خوندن در قم، پدر ایشون آیت الله صدر که الان کنارش عبدالکریم حائری به خاک سپرده شدن، رو منبر می‌نشستن. آیه امام موسی صدر میومد اول دو تا زانوی بابا رو می‌بوسید، بعد می‌نشست پایین منبر پای درس. توجه فرمودید؟ این نکته دوم. نکته سوم که اون هم بسیار مهم است در شخصیت این مرد بزرگوار که بنده فکر می‌کنم خیلی جای تأمل دارد، خضوع در مقابل حق است. خضوع در مقابل حق. امام رحمت الله علیه هیچ کس رو به اندازه ایشون مورد عرض می‌کنم دقت برای تربیت قرار نداد. اینجا یه نکته بگم، ائمه ما برای پرورش انسان گاهی با یکی گرم می‌گرفتن، گاهی باش چه کار می‌کردن؟ بله، سرد می‌گرفتن. کسی که دوستش می‌داشتن یه مرتبه اونقدر گرم می‌گرفتن باش، درست؟ برای که تکنده بشه، زوائد وجودیش چیه؟ بیرون ریخته بشه. وقتی یه مقدار ناخالصی توش میدیدن ازش فاصله میگرفتن، سرد میشدن باش، چون دوستش میداشتن سرد میشدن. کسانی رو که بهشون کاری نداشتن اصلا محلشون هم نمیذاشتن، خیلی عادی. در میان شاگردهای حضرت امام هیچ کس امام مثل ایشون باش امام گرم و سردی نداشته است. یه روز ایشون یه جمله‌ای توی نماز جمعه گفتن، امام همون شب پیام صادر کردن، فرمودن برداشت شما خلاف برداشت من است، اشتباه کردید. و ایشون فردا نامه دادن، فرمودن ما تابع نظر شما هستیم، برخلاف بعضی از افراد که تا این آخر لجاجت کردن و مدعی عالم بودن، این مرد بزرگوار خضوع کرد. توجه فرمودید؟ تکنده شد، تخلیه شد، وارسته شد، پاک شد. الانش هم الان این بزرگوار، من ایام عید بود آزاده ایشون را، آیاسد مصطفی رو در صحن امام حرم مطهر حضرت رضا زیارت کردم، به ایشون گفتم آقا ایشون استاد عرفانی هم دارن یا نه؟ گفتن استاد عرفانی ندارن، ولی هر کس تو هر جای ایران عارف باشه، زحمت کشیده باشه، ایشون میرن پیشش استفاده ازش میکنن. ارتباط اینگونه دارن، نه اینکه حالا مستمرن زیر نظر شخص خاصی باشه. مرحوم آخوند ملا علی حمدانی رحمت الله علیه که ایشون از همریش آیت الله خویی، آیت الله بله خویی بودن، داماد مرحوم آیت الله ناینی بودن، از مراجع بزرگ بودن، کتابهای فراوانی داشتن، ایشون مرتب با این بزرگوار ارتباط داشتن. نکته چهارم، شدت ارتباط و اتصال و حضرات ائمه معصومین علیهم صلوات الله که در این مرد بزرگوار موجوده، خیلی زیاد، خیلی زیاد، عجیب. ایشون تو این الان مرتب میاندشون آقا مسجد جمکران، توسلات زیادی دارن به حضرت ولی است ارواح الله الفدا، حرم مطهر حضرت رضا سلام الله، و به خاطر اون جاذبه‌ای هم که این مرد بزرگ دارد به واسطه اتصالشون به حضرات ائمه، مردم هم عجیب وقتی از نزدیک شما مواجه بشید بی اختیار در جذبه و عرض میکنم عظمت روحی این بزرگوار قرار خواهید گرفت. من یه شب مشرف میشدم حرم حضرت رضا، ساعت 3 بعد از نصف شب بود که ایشون اومدن برای حرم. خب وقتی رسیدیم نزدیک، یه بنده خدا حالا به صلاح هیچ کسی نبود تو صحنه مسجد گوهرشاد، هیچ کس نبود، خیلی خاله شب مثلا زمستانی ایام وفات حضرت زهرا بود، ایشون 5-6 بار مشرف میشن طول سال خدمت حضرت رضا. شما تو این صحنه جمهوری اسلامی که تازه زدن، اون گوشش یه زیرزمین داره، وارد بشین از اون ته که برید میخوره به یه سرداب، اونجا قبر مطهر اون پایینه، قبر اصلی یه 2-3 متر پایین تره. خب میان از اون گوشه میرن برای زیارت، همطور که میرفتن یه مرتبه یه نفر آقا رو دید، خب یه بی اختیار گفت ما همه سرفاز تو این خواب نهیم. ولی حالا خیلی مثلا تحت تاثیر قرار گرفته بود. حالا جنبندی که من میخوام بکنم، این مرد بزرگی رو امروز خدای متعال به عنوان یک نعمت به ما عنایت کرده است برای حفظ نعمت رهبری به قصد احیا و شکوفایی شخصیت انسان ها، به قصد تثبیت مدیریت الهی، به قصد استخراج منابع درونی انسان ها، به قصد نجات بشریت، به قصد حرکت دادن انسان در مسیر صالح، باید انشاءالله این بزرگوار رو تقویت کرد. من اینجا آخرین نکته رو بگم، کیهان فرهنگی شماره مرداد ماه یه سخنرانی از ایشون به چاپ رسانید راجع به اهمیت ویراستاری. اگر حالا ولن من خواهش می‌کنم از رفقا این سخنرانی رو اینجا بزنن، دوستان حتما بخونن، بخش پایانش رو به دقت مطالعه داشته باشید. خب دو تا تذکر میخوام بدم. یک تذکر اول، این که هفته آینده شب جمعه بله مصادف میشه با سالگرد فوت مرحوم آقای محمد حسن لطفی، از طلبه های خیلی خوب و فعال مجموعه فرهنگی حضرت زهرا، که ایشون دچار سرطان مغز شدند و از دنیا رفتند. این صندوق مشاور که اینجا میبینید، این طرح ایشون بود، طراحی نوارخانه و خیلی از کارهای مجموعه به دست ایشون انجام گرفت، خدا روحشون رو شاد بکنه. ما قبل از اذان مغرب 4:30 تا حدود نزدیک اذان برای ایشون یه مراسم سالگردی گرفتیم، انشالله اینجا مراسم اجرا میشه. عرض میکنم حضورتون که یکی 5 دقیقه قرآن خونده میشه، یکی 5-6 دقیقه دوستان یه بحثی میکنن راجبه ایشون، راجبه قیامت، باز مجددن قرآن خونده میشه تا آخر انشاءالله به فضل الهی انشاءالله تشریف بیارید برای شادی روح ایشون، و همه حالا انشاءالله فاتحه بخونید برای همه اموات ذوی الحقوق حضرت امام مرحوم شهید مطهری. تذکر دومم این که ما یه برنامه مصاحبه داریم، هم توی آقایون هم خواهرها، آقایون مجموعه میاد مصاحبه میکنن راجع به جلسات، مباحث، سوالی دارید، اشکالی دارید، انتقادی به بنده دارید، از طریق نوار صحبتاتون رو بگید، بنده نوارا رو انشالله میرم قم تورا گوش میکنم، که اشکالی دارید نمیتونید مستقیم به خودم بگید، بگید، راهنمایی دارید، پیشنهادی دارید، سوالی دارید، خلاصه حالا سوالات متعددی میکنن، انشالله توی این مصاحبه هایی که به مرور زمان انجام بگیره به صورت جدی با دوستان همکاری بکنید و ما رو راهنمایی بکنید انشالله به فضل الهی. تذکرم دادم که بله، یک بیمار سرطان معده است، حالشون بسیار بده، دعا کنین. چشم. نوشتن نام بیمار آقای دکتر سباق، 36 ساله. بله، خدا به آبروی حضرت زهرا، پهلوی شکسته حضرت زهرا، همه بیماران رو، مخصوصا این بیمار عزیز رو، شفای عاجل عنایت بفرمایید.